و به بزرگراهش یک مدرس هم خوب اشاره‌ای داشته باشم. تصویرش رو می‌بینم که جنوب به شمالش رو به ما پرترافیک نشون میده، از بزرگراه شهید همت تا پل پارک وی و بزرگراه شهید چمران شرق به غرب که از پل پارک وی تا خیابان سئول دچار ترافیک سنگینی است.
خب از عدم هماهنگی چراغ راهنمایی خیابان شهید کلاهدوز تقاطع بلوار کاوه وارسته صحبت میکنیم. برای خیابان شهید کلاهدوز مدت زمان بالای یک دقیقه در نظر گرفته شده، در حالی که برای بلوار کاوه شاید چیزی حدود 20 ثانیه. چه مشکلی میتونه ایجاد کنه اینجا؟
و الان بس معمول به خاطر اینکه ترافیک نشه بستش
که خیابان کلاهدوز ترافیک نشه.
درسته بابا بکنم. آره دیگه ببینید الان زمان داره، معمولا الان زمان نذاشته، خودشون دستکاری میکنن، زمانش زیاد. الان شما دقت کنید اینجا الان ببینید تا کجا رفته، دقیقا تا نزدیکای پل صد میره به گاهی وقتا.
نظرتون چیه؟ نه این چهار راه، همه چهار راه شهر این گونه زمان بندی چه اتفاقی میفته در کل؟
الان وارسته رو شما ببینید، وارسته یه تیکه خیابونه، ولی انقدر شلوغ میشه که زمانشون هم زیاد وای میستن. گاهی وقتا اون کوچه نعمتی اونور از اونجا هم بسته میشه، وارسته که وای میستن قفل میشه، اونور هم بسته میشه. الان دوباره معمول
پلیس بله بالاخره اومد.
نه اومد اینجا ماشین وای میسته، اینجا دوپ وای میسته، میان اینجا رو خالی میکنن. نه پلیس خدای کارشو خوب انجام میده، من اینجا هم هر روز میبینم گاهی وقتا 4-5 نفره اینجا وای میستن به خاطر اینکه ترافیک نشه.
خب از شما شنوندای عزیز هم پرسیدیم اگه تقاطع یا میدانی در تهران میشناسید که زمان بندی چراغش به نظرتون اشتباه هست، حتما به 88-82-301 اعلام بکنید. اینکه آیا باید توی ساعت‌های مختلف مثلا بیان تغییرش بدن یا اینکه تو 24 ساعت شبانه روز یکسان باشه، اگه 180 ثانیه چراغ قرمز هست مثلا دیر وقت شب هم همین باشه، یا باید تغییر بکنه، یا به هر حال آیا ترافیکی رو دیدید که بیشتر شده باشه در اثر زمان بندی چراغ یک تقاطعی در تهران؟ این رو حتما به 88-82-301 اعلام بفرمایید، چون ما پیگیری میکنیم در صدای شهر رادیو تهران. سراغ یک خبر هم بریم و اون همین که روند احداث پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه بسیج شهید محلاتی در منطقه 14 تهران مورد بررسی و بازدید قرار گرفته. به گفته شهردار منطقه 14 برنامه ریزی های لازم برای نحوه اجرا، رفع موانع و اتمام به موقع این در راستای روانسازی ترافیک و ایمنسازی تردد در این محدوده صورت گرفته. از همراهیتون متشکرم. باز هم ما رو بشنوید توی بخش‌های بعدی و تلفن کنید به 88-82-301 اگر توی تقاطع‌ها با چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به ویژه به لحاظ زمان‌بندی یا خرابی چراغ‌ها حتی مشکلی دارید. 88-82-301.
آغاز نصرالله. راه شهید نصرالله پرفروغ‌تر و قدرتمندتر استمرار خواهد یافت و به حول و قوه الهی سرنوشت منطقه و فلسطین عزیز در آینده‌ای نزدیک با اراده پولادین رزمندگان مقاومت و حمایت و همراهی مجاهدان مؤمن امت اسلامی، با پرچمداری حزب الله عزیز و رزمندگان سازمان عظیم مقاومت با صلابت رقم خواهد خورد. همراهان عزیز برنامه آغاز نصرالله، سپاس از اینکه ما را از طریق پیامک و تلفن همراهی میکنید. حالا در بخشای دیگر برنامه قطعا از پیامک ها و تلفن های شما هم خواهیم داشت. همونطور که میدونید در طی این روزهای گذشته و همین امروز هم در نقاط مختلف ایران عزیز اجتماعات مردمی در پی محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی برپا شده و برپا هست. در دقایق ابتدایی برنامه هم که ارتباط برقرار کردیم با مهدی اسماعیلی در میدان فلسطین تهران که اونجا هم مثل روزهای گذشته اجتماعات مردمی برپا بوده. یک گزارش دیگر هم همینک از مهدی اسماعیلی آماده هست که من سلام میکنم به آقا مهدی اسماعیلی.
خب مجددا عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم ویژه برنامه آغاز نصرالله شبکه رادیو تهران و شما همکار محترم آقای مجنونی. این روزا در شهرم که در گزارش قبلی هم اشاره کردم جای جاییش برای این تجمعات و ابراز همدردی با مردم لبنان و هم پشتیبانی از محور مقاومت و اینکه در شهادت شهید مقاومت شهید حسن نصرالله مردم هر جا که بتونن کنار هم جمع میشن ضمن اون همدردی و همراهی هاشون برای فردا چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر اشاره در میدان آینی امام حسین علیه السلام هم در حال برنامه ریزی هستن. یکی از میادین شهرمون در کنار میدان من دیدم یک عزیز بزرگواری که محاسمش مستفید کردن اشتباه نکنم فکر میکنم 70 الی 75 سال حداقل دارن، درسته؟
بله. سلام عرض کردم.
سلام از بنده و دوست خواهیم کنم.
سن من 70 سال هستش.
در حاشیه میدان هستین و نشستید، یک مراسمی هم خب در خود میدان در حال انجام هست. بفرمایید که اهل کجا هستین، از کجای تهران اگر تهران میشینین ساکن هستین آمدید به میدان و شغلتون اگه مایل بودین بفرمایید.
بله من بزرگ شده مشهد هستم و کاری که من انجام بدم در زمینه پتروشیمی هستش و فعالیتم سالیان سال خارج از کشور هست، در زمینه کشتیرانی هستم. اینا در خدمت بزرگ
در خارج از کشور شاغلی.
بله.
خب انگیزه از آمدن و حضور در این مراسم رو میشه بفرمایید؟ شما با توجه به سنی هم که دارین خب بسیاری تجربه ها و آموزه ها دارین.
مسئله حیاتی هست الان این مسئله که در لبنان و غزه قرار گرفته. این زمینه ای که الان اسرائیل برای مجموعه این کشورها به وجود آورده واقعا بغرنج هست و دردناک هستش. ما که مسلمان هستیم، حالا چیه سنی، همه باید دست به دست همدیگر بدیم و این انتقامی که الان هست ما باید به اسرائیل انجام بدیم، حتما باید انجام بدیم، چون خونها ریخته شده. عدای بزرگی ما از غزه و قسمت بزرگی از ایران و حزب الله لبنان دادیم.
یک جمله به مردم لبنان پیام بدیم.
ای مردم لبنان، شما تنها نیستید، ملت ایران پشتبان شما هستن و انشاءالله به زودی زود انشاءالله این جبههی که الان به وجود آمده یک جبههی انشاءالله فراگیر در لبنان قرار میگیره و حتما به این نوید رو بدم ما اهل کوفه نیستیم که امام حسین رو رها کردن. ما الحمدلله ایران با این شهدایی که در این سالیان سال دادن حتما انشاءالله پیروز خواهند شد.
انشاءالله
ما پیروز خواهیم شد. انشاءالله.
خیلی ممنونم، درود بر شما و همراه هستین با همکارانمون از رادیو تهران. برنامه ویژه‌ای که با عنوان آغاز نصرالله ما این چند روز خدمت شما تقدیم کردیم.
کربلا زنده شد بار دیگر با حسین زمان عهد بستی، دست عباس شد تکیه گاهت، پشت شمشیرها را شکستی، تو امان عدو را بریدی، تیرها را بغل کردی ای مرد، سید و صادقت گفت صهیون، چون به قولت عمل کردی ای مرد، سیدی یا حسن یبن زهرا یبن مولا علی یبن یاسین، حشج ناس یا قائد الهر صاد بلبد یا حافظ دین. از جنس باروت بیروت منفجر می کند دشمنان را، می شود تلخاکی تلاویب، کرده پر موشکت آسمان را، تو همیشه به پایت بلند است، دستای مسلمانی ما داد جرأت به شیران لبنان، بازوان سلیمانی ما، بر دهان شیاطین صهیون میزند خون تو مشت دیگر، بر مقامت سلام ای مجاهد، بر روانت درود ای دلاور، سیدی یا حسن یبن زهرا یبن مولا علی یبن یاسین، حشج ناس یا قائد الهر صاد بلبد یا حافظ دین.
جنایات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس در کشتار بیرحمانه زنان و مردان و کودکان بیگناه روی جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است. امروز روز آزمون مهم برای همه جهانیان، اعم از ملت‌ها و دولت‌هاست که در مقابل این جنایات و نسل‌کشی‌ها چه عکس‌العملی را نشان می‌دهند و در کدام جبهه قرار می‌گیرند، جبهه دفاع از مظلوم یا جبهه حمایت از ظالمان و متجاوزان از اخلاق و خوی انسانی. شما شنونده برنامه آغاز نصرالله هستید، برنامه‌ای که از رادیو تهران زنده و مستقیم هر روز ساعت 5 عصر تا 8 شب به شما تقدیم میشه. سلام میکنم به سردار محمد باقرزاده، رئیس کمیته تجسس مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح. سردار باقرزاده سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سردار، ما میخوایم از شما راجع به تحولات منطقه بپرسیم پس از این اتفاقات اخیر و شهادت شهید سید حسن نصرالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز جناب آقای سیدحسن نصرالله که شمشیر بران جبهه مقاومت بودند و البته خون ایشان به مراتب برانتر و کوبنده تر خواهد بود. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، آحاد مردم ایران اسلامی و لبنان عزیز و همه مسلمانان و همه آزادی خواهان، خب برایند تحولات منطقه رو باید ما از گذشته بررسی بکنیم در یک ترتیب توالی مشخصی که حوادثی که رخ داده تا به این نقطه رسیده. حالا ما معمولا در حوزه نظامی یه بحثی داریم در بحث ارتفاعات، وقتی که یک نیروی به سمت قله‌ای حرکت میکنه و اوج اون نقطه رو در حقیقت دست پیدا میکنه، بعد از اون این حالت رو ما میگیم شیب و بعد ضد شیب، یعنی عکس اون هست و بعد از اون دیگه به سمت حضیض و در حقیقت برود و به سمت پایین. اگر همه تلاش های دشمن رو ما در این بخوایم خلاصه بکنیم که او فکر میکرده که قله این جریان مقاومت رو اگر حذف بکنه به عنوان جناب آقای شهید سیدحسن نصرالله، خب بعد از این چیه دیگه؟ بعد از این باید بگیم که دیگه ما به سمت پایینی باید بیاد، به سمت عزیز و ذلت هست. همه یه حرکت دشمن ذلت هست، ولی خب ما به عنوان یک نمودار و به عنوان یک فرایند اگر ببینیم دیگه بالاتر از شهادت شهید سیدحسن نمیتوانستن اینا دست پیدا بکنن، به دلیل اینکه در جریان مقاومت نوک پیکان عمل کننده ایشون بوده و علاوه قاعده اینها تصویر ذهنیشون اینه که بعد از سیدحسن دیگه کار تمام میشه، در حالی که از این به بعد اونها رو افول هستن و اینجا تازه جوانها و جریان جدیدی است که در ورای خون پاک این مظلوم در حقیقت به حرکت در میاد و جوانه میزنه، رشد میکنه، به بالندگی میرسه. همونطور که حضرت آقا فرمودن که همونطور که خون شهید سید عباس به هدر نرفت و بعدش سید حسن نصرالله آمد، حالا باید اینها منتظر باشن که این جریان توفنده در آینده به شکل دیگری و با تاکتیک های جدید و با روش های جدیدتری و کوبنده تر انشاءالله ظاهر بشه.
انشاءالله
ما باید مترصد هر نوع فعل انفعالات جدید در جریان مقاومت باشیم و اگر نقصی تا الان ما داشتیم یا فرض کنید ضعفی داشتیم، این ضعف ها قطعا جبران میشه، پوشش داده میشه و پس از این جبهه مقاومت به مراتب مستحکمتر و جدیتر و راسختر و عازمتر و جازمتر انشاءالله در مسیر حرکت خواهد کرد. این از مسلمات هست با توجه به روحیه‌ای که ما در جریان مقاومت به جوانان شیعی داریم. حالا مثلا جوانان شیعی فرض کنید در لبنان، اینها میگن خب بعد از سید ما دیگه چه لزومی داره که بخوام زنده باشیم، یعنی از موضع کاملا شهادت طلبانه. همین حس رو ما الان در جوانان ایرانی داریم، همین روزا سوال میکنن میگن آقا ما آماده ایم جانمون رو فدا کنیم. قبل از اینم بود، یعنی مترصد بودن برای مردم غزه جانشون رو فدا بکنن، اما خب مقتضیات فراهم نبود. اما از این پس هر حرکتی رو فرزندان اسلام هم از شیعه و سنی فرق نمی کنه در مسیر خودش میتونن تعیین کننده باشن و اون رو مقوم و یاری دهنده باشن و به نوعی در حقیقت تقویت بکنن که به اون اهداف مورد نظر امت اسلامی انشاءالله ما نزدیک بشیم.
انشاءالله سردار باقرزاده، ما پاسخمون باید چگونه باشه به این حرکت رژیم صهیونیستی؟
بله، حالا این رو در مقتضیات خاص خودش نظام اسلامی تبیین کرده تا حدودی.
بله،
ما هنوز انتقام خون شهید هنیه رو نگرفتیم و قهرن با توجه به فتوای جهادی که حضرت آقا داشتن چند روز پیش
بله.
و قهرن قبل از قضیه شهادت
بله
سید حسن نصرالله، ما خانه‌ها به این سمت داریم میریم، به سمت یک حرکت کوبنده و به قول معروف انتقام گیرنده و انتقامی در حقیقت که بتونیم انتقام خون این عزیزان رو بگیریم، زمین که ما شهید دیگری هم رو از دست دادیم، شهید نیلفروشان که از دوستان قدیمی ما بود از گذشته و با ایشون ما یک همکلاس بودیم در حوزه دانشکده نظامی و با هم در جبهه هم خوب ارتباطاتی بودیم. این شخصیت ها به هر حال کسانی هستن که اختضاع میکنه که ما انتقام خون اونها رو بگیریم. شهید هنیه که در جایگاه خاص خودش هنوز این محفوظ هست، اگرچه ملاحظاتی پیش آمد که این به تأخیر افتاد، اما قطعا نظام اسلامی در خونخواهی این شهید، اساسا نظام اسلامی خودش رو ولی دم میداند، هم نسبت به شهید شهید حسن نصرالله و هم نسبت به دیگر شهدا، حتی شهید هنیه، اینا فرزندان امت اسلام و فرزندان امام خمینی هستن.
درست.
و نظام اسلامی نمیتواند بی تفاوت از کنار خون اینها بگذره.
سردار باقرزاده، این روزها و شبها این صحبتهایی که شما هم فرمودید در اقداماتی که مردم حالا کل ایران، منطقه و حتی دنیا دارن در این اجتماعات مردمی دیده میشه، چه پیغامی داره مخابره میشه به دنیا؟
قطعا اون چیزی رو که میشه استشمام کرد و حس کرد این است که دنیا نسبت به یک مقوله به صورت مبنایی توجیه شد که جریان باطل کیست.
بله.
و این جریان شناسی خودش مسئله مهمی است، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه دین و هم در عرصه دیگر مناسبات اجتماعی. جریان حق کجاست و جریان باطل کجاست؟ اینها از مسلمات هست که دنیا نسبت به این مسئله کاملا واقفه. حالا هیاهوها رو من کاری ندارم، اینا خب جریان رسانه‌ای دشمن همیشه خیلی پرهج و پردامنه میتونن تبلیغات داشته باشن و بخواد بیای شهید و جلاد رو عوض بکنن، اما اون چیزی که مسلم هست پیامی که از دل توده های مردم، مردمی که حقیقت رو دریافتن که بله به مردم غزه، به مردم فلسطین ظلم شده و اینها محق هستن و هر آن کسی که در جهت یاری مظلوم و این مردم فلسطین برخواسته، این میتونه در جریان حق تعریف بشه. جایگاه سید حسن نصرالله که خب مشخصه، ایشون هم در مقام دفاع از محرومان لبنان و تمامیت ارضی کشور اسلامی اونجا رو مسلح کرد و تقویت کرد و ایستادگی کرد و دشمن رو پس زد، یه دو مرحله جنگی که قبلا با اسرائیل داشتن.
بله.
در امتداد حرکتی که شهید امام موسی صدر داشتن، ایشون تقویت کردن این جریان رو و موفقیت های بزرگی رو به دست آوردن. خب این جریان به سهم خودش کاملا می درخشه در تاریخ و در گذشته امت اسلامی جایگاه خاصی داره، ولی بعد از جریان طوفان الاقصا شما میبینید که مهمترین رکنی که میتونست تاثیرگذار باشه در معادلات منطقه‌ای و این پیام رو برسانه که امت اسلامی در جایگاه خاص خودش، خصوصا جریان مقاومت، این جریان زنده‌ایه. درسته سران خائنی الان هستن از کشورهای عربی و اسلامی که اینها تن به ذلت دادن و مماشات دارن میکنن و مصانعه میکنن، سازشکاری میکنن، اما در پایه و اساس این افکار عمومی دنیاست که تعیین کننده است.
بسیار.
به هر حال دیر یا زود مشخص میشه که اینها چه خیانته. یه پی جدید امت اسلامی در وهله اول این پیام داره کم کم زمزمه میشه و اون همون پیام قرآنی است که هر رز المؤمنین علی القتال، یعنی ما باید همه رو ترغیب بکنیم به جهاد، ما باید به تجمیع اراده ها برسیم، یعنی برسیم به این نقطه ای که هرچه زودتر این لباس عافیت طلبی و دنیا خواهی رو از تن بیرون کنیم و خودمون رو آماده کنیم برای جهاد مقدس.
خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم سردار محمد باقرزاده، رئیس کمیته تجسس مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، موفق.
خدا نگهدارتون. اما 5 دقیقه همراه میشیم با همکارانم در استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
شهروندان گرامی و عزیز شهر تهران، ارادت داریم به شما و باز هم از صدای شهر رادیو تهران 5 دقیقه ای رو همراه شما هستیم.
ترافیک
دوربین ها در این دقایق به ما اینطور نشون میدن که بزرگراه شهید یاسینی وضعیت ترافیک سنگین رو داره. شمال به جنوب این بزرگراه از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز وضعیت ترافیکش سنگین هست. بزرگراه بسیج شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم هم شرایط سنگین ترافیک رو داره. در مسیر مقابل بزرگراه بسیج جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید باقری ممکنه که حوالی این بزرگراه باشید و بخواید توی مسیرتون از شمال به جنوبش عبور بکنید، بدونید از بزرگراه شهید زین الدین حرکت کند خودروها رو داره تا بزرگراه شهید یاسینی و تراکم زیاد خودروها رو در بزرگراه امام علی هم شاهد هستیم شمال به جنوب، که باعث ترافیک سنگینی از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان خاوران شده. جنوب به شمال بزرگراه امام علی هم ترافیکش سنگین هست. اینجا از بزرگراه آزادگان ترافیک سنگینه تا بزرگراه شهید محلاتی. به بزرگراه شهید حقانی هم باید اشاره بکنم، توی تصویر ترافیکش به چشم میخوره، شرق به غربشه که از محدوده بانک مرکزی است تا میدان ونک. و برای خودروهایی که در بزرگراه آزادگان هستند به رانندگان باید اعلام بکنیم شرق به غرب از خیابان شهید رجایی ترافیک سنگین خواهند داشت و تا بزرگراه شهید کاظمی هم با این ترافیک سنگین مواجهند. و یه دونه دیگه خیابان انقلاب اسلامی رو براتون بگم، شرق به غربش رو که از خیابان دکتر شریعتی تا میدان انقلاب ترافیک سنگینی داره.
خب از عدم هماهنگی چراغ راهنمایی خیابان شهید کلاهدوز تقاطع بلوار کاوه وارسته صحبت میکنیم. برای خیابان شهید کلاهدوز مدت زمان بالای 1 دقیقه در نظر گرفته شده، در حالی که برای بلوار کاوه شاید چیزی حدود 20 ثانیه.
یکی این که ترمز گرفتن و ماشینا مشکله بلوار کاوه، سرپاینی که هست مقدار سرعت خب زیاده، نمیشه ترمز درست گرفت. اونجا وایساده بودیم، 3 تا ماشین بودیم، یه دونه من بودم، یه دونه 206 بود، یه دونه هم سمند بود فکر کنم. نیسان اومد نتونست خودش رو جمع کنه، سر خورد اومد به 3 تا اون هم زد. علت همین تصادف هم سرپاینی با این چراغ هم سراشبیه، هم این که تقاطع هست پشت چراغ که با نیسان نمیتونن جمع کنن دیگه.
خب این چراغ چه زمانش طولانی باشه چه کوتاه باشه در این تصادف که نمیتونه نقشه داشته باشه. داره؟
چرا داره؟ خاطر اینکه اینا وایسادن دیگه، ماشینایی که وایسادن از سرپاینی که میان پایین یه سریا نمیبینن ماشینا رو دیگه، سرعتو بیشتر میکنن میزنن به اینا.
اگر روون باشه این اتفاق نمیافته؟
بله بله، اگر روون باشه خیلی بهتر.
آخه این طرف هم میبینیم تا کجا رفته این طرف؟
این طرف به خاطر چراغ‌قناته فکر میکنم.
یعنی خیابون شهید کلاهدوز ترافیکش خیلی زیاده، الان میبینیم تا کجا.
خب علتش همون چهار راه تقاطعی که هست دیگه، تقاطع زیاده تو خیابون دولت به خاطر اون بیشترش، بعد از هر طرف هم میان داخل دولت. الان بلوار کاوه یه مسیر، کوچه رحمانی یه مسیر، سنجابی یه مسیر، از اون ور دیباچی یه مسیر، همشون میان داخل دولت. باز از سر نعمتی هم میان داخل دولت، از شریعتی میان داخل دولت. اینا باعث ترافیک فکر میکنم.
و ترافیک بلوار کاوه تقریبا تا کجا میره؟
میره تا اون سر پل چیز میره، پل سطر. خیلیه شده من نیم ساعت 40 دقیقه هم وایستادم تا برسم در مغازم. چراغ که رد میکنی 10 تا 15 تا ماشین کلن رد میشه، بعدش دوباره همه وای نیست.
زمانش معین نیسته؟
نه، نه اگر بلوار کاوه میان معمولا زمان بیشتری پشت چراغ وای نیست.
شما هم به ما بگید که در کدوم تقاطع از شهر تهران فکر میکنید چراغ راهنمایی رانندگی نامناسب هست زمان بندیش و بیشتر باعث ترافیک میشه. 888-82-301